به نام خدا تدریس شرح لمعه توسط استاد مرگی کتاب متاجر جلسه 27 صفحه 292 از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد مقدس
سلام علیه و آله و سلم علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوفا جاحدین اللهم وفقنا للعلم والعمل به. الحادي والعشرون ترك الحكرة بالذم وهو جمع الطعام وحبسه يتربص به الغلاء والأقضاء تحريمه مع حاجة الناس إليه لصحة الخبر بالنهي عن النبي صلى الله عليه وآله بأنه لا يحتكر الطعام إلا خاطئ وأنه ملعون. بحث در آداب بیع بود. فرمودند 24 نکته به عنوان آداب بیع عنوان می شود. نکته 21 از آداب بیع و مستحبات آن ترک احتکار است. در مسئله احتکار چندین نکته مهم و قابل بحث وجود داره. نکته اول حکم احتکار است، یا بگید نکته اول معنای احتکار است. یعنی چه؟ فرمایان احتکار معناش اینه انسان جنسی رو حبس کنه و نگه داره به انتظار این که این جنس گران بشه. اینو میگن احتکار. نکته دوم حکم احتکار است. شهید میفرمایند اگر جنس مورد نیاز مردم و ضروری مردم باشه که احتکار حرام است، و اگر ضروری و مورد نیاز مردم نباشه احتکار مکروه است. اینم حکم احتکار. نکته سوم مورد احتکار است. آیا انبار کردن هر جنسی حرام است یا نه جنس های مخصوصی؟ مشهور علما احتکار رو در 7 مورد می دانند: گندم، جو، خرما و کشمش و عرض کنم که روغن، حالا روغن خوراکی و روغن سوختی هر دو، و نمک. البته میشه اینجا یه بحثی رو عنوان کرد، حالا من اشاره میکنم جای بررسیش فعلا الان فرصتش نیست. از روایات انسان میتونه استفاده کنه یک ملاک کلی رو. و اون ملاک کلی اینه که جنس های ضروری مردم اینا احتکار کردنش حرام، و این هفت نمونه هم که در روایات ذکر شده اینها چون در زمان ائمه معصومین جنس های ضروری مردم و مایحتاج زندگی مردم همین ها بوده، لذا اینا در روایات به عنوان مثال ذکر شده. و امروز یک فقیه ممکنه احتکار رو سرایت بده به تمام مایحتاج زندگی مردم. تمام مواد خوراکی، فرش‌ها، دارو، لوازم زندگی، لوازم خانگی و امثال اینها. فرض بفرمایید در اون زمان چراغ‌ها رو روغن می‌کردن، می‌سوزوندن. امروز نفت مثلا برای سوخت مورد استفاده قرار می‌گیره. فرضاً مثلا. یا موارد دیگه‌ای که موارد ضروری زندگی مردم هست، ممکنه فقیهی از روایات بتونه استفاده کنه که تمام این موارد مورد احتکار است و حکم احتکار رو داره. یه بحثی که حالا باید بحث راه استدلال هست و باید روایات بررسی میشه و فقیه سخنی داره حرفاش رو اینجا بگیم. این فقط صرف اشاره. اینم نکته سوم در باب احتکار. نکته چهارم، آیا احتکار کردن و انبار کردن جنس یک زمان و یک مدتی هم داره یا نه؟ مثلا یک روز، یک هفته، نمیدونم دو هفته، چه مدت صدق می کند مسئله احتکار؟ اینجا دو قول. بعضی از علما چنین فرمودن، فرمودن در وقت قحطی صدق احتکار به 3 روزه و در وقت فراوانی صدق احتکار به 40 روزه. پس کسی در وقت فراوانی 38 روز یه جنسی را انبار کرد، این احتکار نیست، اشکال نداره. و قول دیگر این است که نه، زمان مشخصی ندارد احتکار، بلکه ملاک عرف هست. در بعضی از موارد عرف یه جنسی رو 2 ساعت نگه داشتنش رو احتکار میده، به 3 روز هم نمیره. فرض کنید داروی ضروری رو، یه مریضی نیاز به آمپولی داره، یه دارویی داره، اگه کسی 2 ساعت هم این دارو رو دیرتر برسونه، 2 ساعت دستش نگه داره، این صدق احتکار میکنه. بعضی از جنس ها هم هست نه، فرض کنید لباس زمستانی که تو زمستون لازمه کسی از اول بهار نگه داره، شاید البته مثال تا نزدیکای زمستان صدق احتکار نکنه،
علایهم به عرف نگاه میکنه. ملاک در زمان احتکار عرف است. و روایتی هم که 3 روز یا 40 روز رو مطرح کرده است از باب مثاله و به عنوان نمونه است. این هم نکته 4. نکته 5 می فرماین جنس احتکار شده رو در وقت ضرورت حاکم وادار میکنه طرف رو که جنس های احتکاری رو بفروشه. و اگر در فروش یک قیمت بالایی رو مطرح کرد که مصداق ظلم بود، حاکم براش قیمت مشخص میکنه، میگه باید کیلوی این مقدار گندم رو بفروشی، مثلا بیشتر نه. خب اگر هم جنسشو عرضه کرده و قیمت ظالمانه نیست، دیگه حاکم براش قیمت مشخص نمی کنه، به همون قیمتی که محتکر میخواد جنسشو بفروشه میتونه بفروشه. شهید ثانی در بحث قیمت گذاری یه نکته ای دارد. ایشون می فرماین کسی نمیتونه برای این جنس سعر و قیمت تعیین کنه، فقط اگه دیدن قیمت ظالمانه است میتونن از اون قیمت او رو منعش کنن، یعنی بهش بگن این جنس 1000 تومن ظالمانه است، خودت کمتر بگو. خب بعد اون یه 900 تومن، اگه بازم 900 تومن ظالمانه بود میگن بازم ظالمانه است، کمتر بود. خلاصه نرخ رو خود طرف به زبون خودش باید بگه. اینجور نباشه که در همون مرتبه اول تا گفت 1000 تومن بگن 1000 تومن ظالمانه است، 250 تومن قیمت اصلی رو براش مشخص. نه، باید جلوگیری کنن ازش، بگن قیمت ظالمانه است تا وقتی خودش قیمت عادلانه رو اعلام بکنه. اینم نظر شهید ثانی داریم. خب مسئله 21 دیگه تمام میشه. البته بحث احتکار واقعا از مباحثی است که امروز خیلی عنوان در جامعه و جای بحث زیادی هم داره، فراوان جای بحث داره و خب دیگه فرصت نیست بیشتر از همین مرحوم شهید عنوان نکردن این بحث. 22 از آداب بیع در رابطه با مسئله ربا هست. خوب دقت کنید، این نکته عرض کنیم. در روایات زیادی وارد شده که ربا مختص به مکیل و موزون است، پس بنابراین جنسی که با شماره مبادله میشه. مثلا تخم مرغ فرض کنید، این ربا درش حرام نیست، یعنی اشکالی نداره کسی 10 تا تخم مرغ رو به کسی بده و 9 تا تخم مرغ بگیر، این اشکالی نداره. ربا در معدود بناب قول مشهور اشکال نداره، چون روایات داره. همچنین اگر دو جنس با هم مختلف باشند، یکی خرما باشه یکی کشمش باشه، و این دو جنس نسیه مبادله بشن، خرما رو بده تا یه ماه دیگه به او کشمش بدن، من در این مورد هم ربا حرام نیست، این دو مورد. در همین دو مورد، حالا اون نکته 22 اینه، در همین دو مورد که ربا حرام نیست، بازم از آداب بیع این است، از مستحبات بیع این است که در همین دو مورد هم کسی مبادله ربوی انجام نده، یعنی جنس رو به صورت ربا در همین دو مورد هم خرید و فروش نکنه. این هم مستحب 22 تا برسیم بزن. الحادی و العشرون ترک الحکرت به زم و هو جمع الطعام و حبسه یتربس به الغلم. نکته 21 مستحب است ترک احتکار. حکره به زم تعریف میکنن، ما 4 مطلب رو ذکر کردیم، چون تعریف میکنن و هر 4 مطلب رو ذکر میکنن. مطلب اول حکره یعنی چی؟ احتکار. میفرمان احتکار یعنی جمع کردن طعام و حبس کردن طعام که انتظار بکشد به سبب این جمع طعام گرانی را، یعنی انبار کردن جنس، انتظارم بکشه جنس رو انبار کرده تا اینکه گران بشه. نکته دوم حکم احتکاره. ول اقوا تحریمه مع حاجت الناس الیه. اقوا اینه که احتکار حرامه در صورتی که مردم بهش نیاز داشته باشن، پس اگه مردم بهش نیاز داشته باشن مکروه، اگه مردم به جنس نیاز داشته باشن احتکار کردن حرامه. چرا؟ لصحت الخبر بالنهی عن النبی صلی الله علیه و آله، چون خبر صحیح داریم نهی نموده از این احتکار، نهی شده از احتکار از سوی پیامبر صلی الله علیه و آله. حضرت فرمودن و انه لا یحتکر الطعام الا خاطئ و انه ملعون، احتکار نمی کند طعام رو مگر کسی که خاطئ است، خلافکار است و اون ملعون است، مورد لعن ذات مقدس حق است. خب چه کسی مورد لعن ذات مقدس حق است؟ کسی که عمل حرامی رو مرتکب شده. این خبر صحیح هست، پس بنابراین دال بر حرمت احتکار می باشد. خب نکته سوم، و انما تثبت الحکرت فی سبعت اشیاء، احتکار در 7 چیز ثابت می شود. یکی حنت گندم، شعیر، جو، تمر، خرما، زبیب، کشمش، سمن، روغن، زیت، اون روغنی که در چراغ ها و اینا به کار می رود، و ملح و نمک. و انما یکره و اذا وجد باذل غیره یکتفی به الناس، همانا مکروه است احتکار در وقتی که پیدا شود باذل کننده غیر از این محتکر که اکتفا نمایند به همین باذل مردم، یعنی اگر 10 نفر دیگه توی انبارهاشون این جنس رو دارن، گندم دارن، دارن هم عرضه میکنن به مردم، به اندازه نیاز مردم هم هست، نفر 11 گندم رو احتکار کنه مکروهه، در این صورت مکروهه. اما ولو لم یوجد غیره وجب البیع، اگر پیدا نشود غیر این شخصی که احتکار نموده است. غیر این آقا کسی دیگه این جنس رو نداره. بیع واجب است مال حاجه، در صورتی که مردم نیاز داشته باشن واجب طرف جنس رو ببره آقای محتکر بفروشه. ولا يتقید بثلاثه ایام فی الغلاء و 40 فی الرخص، مقید نمی شود احتکار به 3 روز در حالت قحطی و 40 روز در حال فراوانی. اینجور نیست که ملاک احتکار کردن 3 روز و 40 روز باشه. و ما روی من تحدید به ذالک، البته بعضی از علما فتوا دادن بر طبق این روایت ها، اون چی که روایت شده است از محدود نمودن احتکار را به این به این حدی که ذکر کردیم 3 روز و 40 روز، این محمول على حصول الحاجت فی ذالک الوقت، این حمل می شود بر اون موردی که نیاز مردم در این وقت پیدا بشه. یعنی ملاک نیاز مردم موردی باشه که ملاک نیاز مردم در حالت قحطی بعد از 3 روز باشه و در حالت فراوانی بعد از 40 روز باشه. یعنی خلاصه ذکر این عرض کنم که زمان از باب مثال هستش، لأنه مظنتها، چون همین حد مظنه نیازه، یعنی اون چه که معمول هست و گمان غالب میره اینه که در وقت نیاز، در وقت قحطی مردم سعی میکنن به مدت 2-3 روزی برای خودشون جنسی توی خانه انبار کنن. پس اگه کسی جنسشو 3 روز نگه داشت اشکال نداره، از 3 روز بیشتر احتکار پیدا میکنه. در حالت این که رخصت هست و مردم جنس و اینا دارن، معمولا یه جنسی تا 40 روز در خونهشون پیدا میشه. لذا بنابراین اگر از 40 روز بیشتر شد احتکار پیدا میکنه. حالا کاری به این دلیلی که شهید ثانی آوردن نداریم، ولی واقعا ما باشیم این روایت، بر فرض که این روایت صحیح باشه که اول کلام هست، در این روایت علما بحث دارن و حرف دارن، بر فرض که صحیح هم باشه، حمله بر عرض کنم که ذکر مثال میشه، به عنوان مثال حدیث ذکر شد. و یسعر علی حیث و یجب علیه البیع این اجحف به سمنه، و قیمت گذاری می شود بر علیه این آقای احتکار کننده در وقتی که واجب باشه بر او فروش، اگه ظلم کنه در سمن، اگر بخواد حالا که واجبه برش بفروشه این رو در معرض فروش قرار داده ولی به چندین برابر قیمت داره اعلام میکنه فروش این جنس رو، ظلم میکنه، اینجا نرخ گذاری می شه براش. لما فیه، به خاطر این که در این ظلم و اجحاف می باشد از ضرر رسوندنی که نفی شده در اسلام، لا ضرر و لا ضرار فی اسلام روایت داریم، ضرر رسوندن به دیگری درست نیست. حالا این آقا جنسی رو چند روز انبار کرده، مردم هم بهش نیاز دارن، باید بفروشه، به چندین برابر قیمت جنس رو اعلام میکنه، خب ضرر به مردم هست، لا ضرر و لا ضرار فی اسلام، لذا وادارش میکنن براش نرخ میذارن. و الا فلا، و الا اگر نه ظلم نمی کنه و عرض کنم که بیشتر از حد معمول نمیگه، نرخ گذاری براش معنا نداره. ولا یجوز التسعیر فی الرخص مع عدم الحاجة قطعا، شهید ثانی میفهمن جایز نیست نرخ گذاری کردن در حال فراوانی با عدم نیاز قطعا. اگه جنسی فراوانه، مردم هم به این جنس نیاز ندارن، جایز نیست به جنس کسی نرخ گذاری بشن. البته این ذکر این نکته عرض کنم که باز کسی رو به وهم نندازه که چرا مثلا نظام، دولت، حکومت در بعضی از جنس ها نرخ گذاری میکنه با این که زمان فراوانی است و مردم هم نیازی به اون معنا بهش ندارن. اولا میدونید در مسئله حکومت بین فقها نظریاتی است. حضرت امام امت حکومت و ولایت رو از احکام اولیه اسلام میدونن که بر تمام احکام دیگر اسلامی حاکم هست. یعنی اگر خلاصه حکومت و ولایت امری وقتی تشخیص داد، میتونه تمام این احکام اولیه اسلام رو نقض بکنه، خودش حکم اولی بر تو کرده. و ضمنی که الان که دولت نرخ گذاری میکنه، در مقابلش یک سری مسائل هست، یعنی به این معنا که حکومت و دولت یه سری اشیایی رو که در دست خودش هست متوفره به تجار واگذار میکنه، در مقابل اینها یه سری شرایط از اونها میگیره و این هیچ گونه اشکال و مشکلی از نظر شرعی نداره، حتی نسبت به کسانی که قائل به اصل حکومت نباشن، اصل ولایت فقیه هم به اون معنا قبول نداشته باشن. این هیچ عرض کنم که سختی نداره، از نظر اسلام مشکلی نداره. فرض بفرمایید که خیابونها رو مثلا حکومت، شهردار، کسانی که مسئول هستن مرتب میکنن، منظم میکنن، امنیت رو در شهر مقرر میکنن. خب اینها همه دخالت داره در عرض کنم که این که مردم بتونن تجارت آزاد رو مطرح کنن. اگر مغازه‌دار تو مغازش احساس امنیت نکنه، و باید در مغازش رو ببنده بره، 3-4 نفر رو مسلح کنه آماره که مغازش رو حفظ کنه، آب و برقی که دولت در اختیار میذاره، تلفنی که در اختیار میذاره، اینها همه مسئله است. در مقابل اینها یه سری تعهدات از مغازه‌دار میگیره، هیچ گونه اشکالی نداره. چنانچه یک فرد خاص هم همینه، شما میتونید مغازه کنار منزلتون است به صاحب مغازه بگید من بهتون برق میدم، یک دونه سیم برق، یه رشته سیم برق از خانم بهت میدم که مغازه برق داشته باشی، به شرطی که قیمت جنسات رو من قیمت گذاری کنم. اگه طرف راضی شد مشکلی نداره، ولی شما بر اون ولایت ندارید، ولی در مقابل این کاری که انجام میدید یه سری تعهد ازش میگیرید. یک وقتی میگفتن در یک از شهرهای ایران شهرداری میخواسته از یک سری از فاساد یک کسی ساخته بوده و اعلام کردن نصف فاساد رو بده تا به تجارتی بدید. او آقام گفته نبود، شکایت رو به دیوان عدالت اداری و مسئولین جمع شدن و اون آقای شهردار، من میشناسمش، قبلا طلبه فاضلی بوده در یک از جای ایران، خیلی هم خوب فعالانه کار کرده، خیلی طلبه فاضلی هست و خیلی قبلا استاندار بوده جایی، و آقا شهردار شده یک مرکز مهمی. این رؤسای دیوان عدالت اداری و غیره و غیره جمع شدن در جلسه از فضلا و نوار خواستن به چه ملاک شرعی تو داری میگی پاساژ وسیع نصف پاساژ رو بدن تا اینکه تجارتی؟ ایشون هم گفته به هیچ ملاکی، بنده الان یه نکته میگم هیچ مزی آقا نمیخوان، این پاساژ مرتب منظمی ساخته بعد خیلی ما یک قرمزی آقا نمیخوان، تجارتی هم بهش میدیم، ولی یه مسئله هست، این خیابون رو ورود ممنوع میکنیم، خیابون رو ورود ممنوع میکنیم، یکی دست ما هست، هیچ ماشینی نتونه این خیابون بیاد، یکی دو تا خصوصیت دیگه هم برای این خیابون میذاریم، درست مرتبش نمیکنیم، و یه سری مسائل دیگه، خصوصیات این که دخالت بره نمیدیم این خیابون، بهش نمیرسیم، خیابون هم ورود ممنوع میکنیم، همش هم تجارتی برای کادر استفاده. وقتی این توضیحات داده بود قبل از اینکه دیوان عدالت اداری رأیش بده، خود اون صاحب پاساژ گفت آقا نه، نصف پاساژ رو من با رضایت کامل بهت میدم. ببینید یه سری مسائلی که گاهی عنوان میکنن آقا چقدر ظلم میکنن، چقدر چنین میکنن، چقدر چنان میکنن، گاهی بعضی از ما هم ساده اندیش نباشیم ها، یعنی اینجور نباشه تحت تاثیر قرار بگیریم، بله آقا شهرداری داره چنین میکنه، مردم رو پوست میکنه، چه کار میکنه، خب بله آقا چهار تا مغازه تجارتی زده هر کدوم 4 میلیون تومان ارزش داره، ارزشش هم به خاطر وجود خیابون و این همه مسائلی که دولت اینجا مطرح کرده، دولت میگه من این ارزش رو گذاشتم، با این قید یه دونه از این مغازه ها رو بده 2 میلیون تومان بده، بعد این 4-5 میلیون تومان دیگر، و الا نه. اینا ظاهرا مشکلی از در خلاصه شریعت، اصلا نمیخوان همه کاراشون رو توجیه کنیم، اینو بدونید ها، یعنی بسیار کارهای خلافی هم ممکنه بعضیشون انجام بدن، ما به اونا کاری نداریم، ولی اگر کسی با این ملاک ها بیاد یک کاری انجام بده، پولی برای بیت المال مسلمان ها بگیره، نباید این هم کرد داری که کار کار خلافی هسته. حالا بله، اگر حکومت جز احکام اولیه اسلام باشه همی خواهد شد. شما باب تقیه رو چیکار میکنید؟ مثلا آمین گفتن در نماز به نظر ماشیه حرامه یا نه؟ بعد از حمد میگن تأمین، آمین گفتن حرامه، مبطل نمازه من، درست؟ چطور میشه یک ماه تمام آقایون فتوا میدن میگن وقت حج، شما میرید یا غیر وقت حج میرید در مناطق سنی میشین، از باب تقیه بعد از نماز بگین آمین، نماز کنن درست به ثواب هم داره، حلال حرام شده یا نه؟ نه، مورد نقض میخوام بگم، نقض نه، اینجا من میخوام جواب نقضی بگم. در این مورد شما چی میگید؟ از کسی از شما بپرسه مورد تقیه، خب حالا اگر کسی بگه ما نص خاص داریم که احکام حکومت و مسئله حکومت در همه احکام دیگه اسلام مقدمه، آقایون که میگن از باب نص میگن، از خودشون که دست نمیارن مسئله رو، آقایون میگن ما یک سری ادله داریم، ها حالا ادلهشون عقلی هست نقلی هست، میگن ما یه سری ادله داریم که مسئله حکومت و ولایت فقیه حکم اولی اسلام است، در مقام تعارض هم بر همه احکام اولی اسلام مقدم است. مگر 3 سال که حج نرفتیم به چه خاطر بود؟ منع از حج حرامه، حرام و مسلمم هست، نمیتونه کسی منع کنه مردم رو از حج. چرا 3 سال مردم ایران حج نرفتن؟ دولت گفت نرید دیگه، حکم حکومتی است و جز احکام اولیه اسلام شمرده میشه، مقدم بر حج. هیچ مشکلی نداره. البته بحث ولایت فقیه و حکومت اونقدر بحث مهمه که بخونیم به جای برسیم که بحث. ولا يجوز التسعير في الرخص مع عدم الحاجة قطعا، جایز نیست نرخ گذاری در وقتی که رخصت هست، در وقتی که فراوانی است، با عدم نیاز قطعا.